کمربین خرقه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوگند یاد می کنم، رنگه
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت
به نام خدای شفا دهنده و مهربان. سلام صبح شما شنوندگان تهران ما سلامت بخیر. هر چقدر در خواب غفلت موندن تبعات داره برای زندگی ما، اما خواب کافی و آگاهانه برای پیشگیری از بسیاری از عارضه ها و حفظ سلامت موثره.
وقتی ما تک تکمون سالم باشیم، خانواده سالم، جامعه سالم و شهر سالمی خواهیم داشت. من علیرضا یارقلی، پزشک و دانش آموخته طب ایرانی، میخوام در مورد اهمیت خواب در پیشگیری از کبد چرب صحبت کنم. یادمون باشه برای اینکه بدن سالم داشته باشیم، هاضمه سالم، جذب خوب و سیستم گوارشی و به خصوص کبد سالم و خوشکاری داشته باشیم، خواب شب خیلی مهمه. 3 ساعت با غذا فاصله داشته باشه و خوابی رو تعریف کنید که عمیق و ممتد، و صبح موقع بیدار میشید سرحال از خواب پاشید. خواب خوب لازمه یک بدن سالمه. عزیز باشید، دوستتون داریم. یا علی.
خیلی خوش آمدید به تهران ما سلامت. رادیو تهران، نشانی ما در فضای مجازی تهران ما سلامت و شماره های ارتباطی ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. به دلیل اینکه بتونید مشارکت داشته باشید، سوال خودتون رو درباره رابطه دیابت با سردرد مطرح کنید برای آقای دکتر علیرضا عارف‌زاده، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم. اگر روی خط تماس ما باشن که هستن، بهشون سلام میکنم تا وارد گفتگو بشیم. آقای دکتر صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی. بنده دکتر علیرضا رفزاده، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، من هم همین رو عرض کردم. آقای دکتر عارف‌زاده، تا به حال فکر نمیکردیم که دیابت ممکنه با سردرد ارتباطی داشته باشه. میشه در این مورد به ما آگاهی بدید؟
بله، بیماری دیابت میتونه در شرایطی ایجاد سردرد هم بکنه که من سعی میکنم به اختصار با توجه به اینکه زمان زیادی نداریم.
بله، ممنون میشم.
دلش رو توضیح بدم.
خواهش میکنم.
یکی از مسائل مهمی که بیماران مبتلا به دیابت که دچار سردرد میشن باید مد نظرشون باشه، بحث افت قند این بیمارانه.
بله.
گاهی اوقات بیماران مبتلا به دیابت دچار هایپوگلایسمی یا افت قند میشن که یکی از علائم هایپوگلایسمی سردرد هست. حتما باید این بیماران در این شرایط قند خونشون رو چک کنن. ما به بیماران توصیه میکنم اگر قند زیر 70 سریع حتی آب قند، چیزای شیرین مصرف کنن و به اورژانس مراجعه کنن اگر حال عمومی بیمار بده. یکی از علل دیگه‌ای که گاهی اوقات سردرد ایجاد میکنه قندهای خیلی بالاست، یعنی هم افت قند و هم بالا بودن بیش از حد قند هم میتونه باز سردرد ایجاد کنه. باز از علل دیگه‌ای که میتونه سردرد در بیمار مبتلا به دیابت ایجاد کنه، عوارض خود بیماری دیابت هست. گاهی اوقات بیماران مبتلا به دیابت دچار فشار خونهای بالا و هایپرتنشن هم میشن.
بله.
که این هایپرتنشن باز میتونه سردرد ایجاد کنه، یا علائم عوارض دیگه مثل عوارض در واقع هایپرلیپیدمیا که باز میتونه گاهی اوقات با سردرد همراهی داشته باشه، یا خدای نکره مریض مبتلا به دیابت دچار استروک میشه، حالا چه در واقع ترومبوز عروق مغز، چه خونریزی های داخل مغز که خدا نکرده این عوارض باز میتونه سردرد ایجاد کنه.
این سردرد ها درمان داره آقای دکتر؟
بله، من الان تمام عللشو میگم، درمانشو هم میگم. گاهی اوقات ممکنه بیمار استرس شدیدی داشته باشه، خاطر مشکلات عصبی، روحی یا هر دلیل دیگه که ایجاد شده، استرسی ایجاد شده باشه برای بیمار که تنشن هدیک را به دنبال داشته باشه. سردرد هایی که اصطلاحاً تنشن هدیک گفته میشه در اثر مشکلات سایکولوژیک فرد داره. بنابراین مسئله سردرد و دیابت به علل زیادی ممکنه در واقع این مسائل را برای فرد ما داشته باشیم.
بله.
هر کدام از این موارد نیاز به درمان خاص خودش داره. یعنی اگر که بحث هایپوگلایسمی افت قند باشه، خب بیمار سریعا اگر در واقع تو فازیه که هوشیار باشه میتونه از هم مواد قندی استفاده بکنه و حتی آدمی بعد باید اورژانس هم مراجعه کنه که توی اورژانس هم نهایتا از داروهای تجربه استفاده میشه. اگر بحث بالا بودن قند باشه، خب باید به پزشک پرتخصص قدرت مراجعه کنه که ایشون داروهاشون را تنظیم بکنه که قند خونشون تنظیم بشه. اگر مثلا فشار خون بیمار باشه، باز نیاز به داروهای ضد هایپرتنشن، ضد فشار خون هست که بتونیم کنترل بکنیم. یا علل در واقع مسائل خودنکر مثل استروک های مغزی باشه، باید به از همکار نورولوژیست خودمون هم کمک بگیریم که بتونیم اون مسئله رو درمان بکنیم. بنابراین بسته به اتیولوژی این سردرد، درمان خاص خودمون در واقع اختلال باید چی انجام بشه.
آقای دکتر عارف‌زاده، شما درباره کسانی صحبت کردید که دیابت دارن و بعد دچار سردرد میشن. حالا از این طرف نگاه کنیم، آیا ممکنه سردردهایی که آدم بهش دچار بشه هم نشانه از دیابت باشه؟
خب بله، ما میگیم که بسیاری از بیماران دیابت تایپ 2
بله،
ممکنه که در ابتدای بیماری خودشون از در واقع ابتلای خودشون به دیابت مطلع نباشند.
درسته.
یعنی ما در واقع شاید اگر بیان جمعیتی رو به صورت رندوم اینها رو قند خونشون رو چک بکنیم، شاید چیزی حدود 50% افراد ندونن که قند خونشون بالاست و بعد تو اون آزمایشات و چکاپی که انجام میشه این قضیه رویت میشه. و به خاطر همین قضیه هم هست که در مورد بیماران دیابت تایپ 2، دیابت تایپ نوع 2، ما مجبوریم که در همون بعد به مراجعه، حتی بعضی از مشاوره ها مثل مشاوره چشم را همون بعد به مراجعه برای دیابت نوع 2 بفرستیم. به خاطر اینکه خیلی از این بیماران در فازهای اولیه بیماری خودشون از قند خودشون مطلع نبودن. بنابراین اگر که این مسئله باشه، خب بله، اگر شرایط بیمار، خصوصا اگر بیمار های ریسک باشه، یعنی بیماری باشه که سابقه دیابت در پدرش داره، در مادرش داره،
بله،
اینها حتما باید چکاپ لازم، یا سن بالای 45 سال داره باید چکاپ لازم انجام بشه حتما.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیرضا عارف‌زاده، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم. ما در انتهای برنامه مجدد مزاحم شما میشیم برای اینکه سوال شنوندگان این برنامه رو برای شما طرح کنیم. فعلا خداحافظ آقای دکتر.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم، خدا نگهدار.
زنده باشید. اما اگر سوالی دارید که آقای دکتر عارف‌زاده میتونن بهش جواب بدن در مورد دیابت و رابطه دیابت با سردرد، لطفاً با ما تماس بگیرید. 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
به نام خداوند شفا دهنده، سلام خدمت شما شنوندگان محترم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، تهران ما سلامت.
شما سلامت و تهران ما هم سلامت. 10:10 است و اگر شما هم موافق باشید، میخواییم درباره تولید مایع نگهداری قرنیه چشم اطلاعاتی رو در اختیارتون بگذاریم، ضمن اینکه خودمون هم مطلع بشیم. زحمت بخش علم تا عمل رو همکارم خانم سپیده آقاجانی کشیدن.
شما شنوندگان برنامه تهران کلینیک. من سپیده آقاجانی هستم و قصد دارم در بخش علم تا عمل شما رو با جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی در کشور آشنا کنم. با من همراه باشید تا براتون بگم که دستاوردی دیگر از دانشمندان حوزه پزشکی کشور این بار در بخش چشم پزشکی رونمایی شد. محلول نگهدارنده قرنیه چشم با نام سیناسول با تلاش محققان و متخصصان کشورمان به مرحله تولید رسید. آقای دکتر جوادی، رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی:
این محلول ظاهرش بسیار ترکیب ساده‌ای هست، ولی ترکیب بسیار پیچیده‌ای داره، چون از اسیدهای آمینه مختلف، املاح مختلف و آنتیبیوتیک‌های مختلف تشکیل شده.
خانم دکتر رضایی، دانشیار علوم پزشکی شهید بهشتی، در این باره گفتند:
سلول‌های مهم قرنیه که برای شفاف ماندن قرنیه بعد از پیوند لازم هست رو این محلول میتونه اون شرایط ویژه برای نگهداشت مناسب قرنیه رو تا زمان پیوند ایجاد بکنه.
محلول نگهدارنده قرنیه چشم همانند همتای خارجی خود تا 14 روز میتواند قرنیه چشم را در دمای 2 تا 14 درجه سانتیگراد نگهداری کند. آقای رضاییان، مسئول فنی شرکت سینادارو:
ما حاصل نتایجی که در ساخت داشتیم و افسار کلینیکیش رو تونستیم به وضوح و در جزئیات ببینیم، در نهایت بهینه‌سازی فرمول انجام گرفت.
این محلول که ساخت آن 4 تا 5 سال طول کشیده، برای نگهداری مناسب قرنیه های اهدایی به بانک چشم استفاده می شود. پیش از این محلول نگهداری قرنیه چشم از کشورهای دیگر وارد می شد. تا کنون 2000 پیوند قرنیه با کمک محلول داخلی نگهدارنده قرنیه چشم با موفقیت در کشور انجام شده. تولید محلول ایرانی نگهداری قرنیه چشم بخش زیادی از نیاز کشور به واردات این محصول را برطرف کرده است.
به اخبار دنیای سلامت سری میزنیم تا اطلاعاتمون رو بالا ببریم. معاون وزیر بهداشت گفته ضعف، بیحالی و احساس خستگی غیر عادی رو جدی بگیرید و منتظر بروز علائمی مثل سرفه یا تب نباشید. کرونا دیگه تنها با گرفتن تب و سطح اکسیژن خون و علائم ظاهری قابل شناسایی نیست. ساعت‌های طلایی درمان کرونا و خود درمانی و ماندن در منزل رو از دست ندید. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفته که مسئله جدی در شیوع بیماری کرونا به خاطر شکل‌گیری جهش‌های ویروس بوده. پیش‌بینی میشه با فراز و فرودهایی به لحاظ گسترش اپیدمی روبرو باشیم. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفته اطمینان دارم که در ساخت واکسن کرونا ایران یکی از موفق‌ترین‌ها در منطقه خواهد بود. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سروم سازی رازی اینطور گفته قرار 133 نفر در فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن و واکسن نما در اولویت باشن، این واکسن رو دریافت کنن که 13 نفر در واقع پیش قرار شدن. ساعت 10:15 دقیقه و 15 ثانیه است. اگر سوالی دارید که مرتبط با دیابت و رابطه اون با سردرده، میتونید امروز از آقای دکتر عارف‌زاده بپرسید. ایشون متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم هستند. 22 65 24 65 22 65 24 66 و پیامک ما 3094 در دقایق پایانی برنامه سوالهای شما خوانده خواهد شد. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه ما شنونده صحبتهای آقای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت باشید درباره موضوع با اهمیت کرونا و سفرهای نوروزی.
فعلا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که تعدادشون هم کم نیست، فعلا مجموعا نزدیک 50 تا میشن، با خودروهای شخصی قطعا ممنوع خواهد بود ورود و خروج. پلاک‌های غیر بومی، این سند منتشر شده ماست. اینجا یه موضوعی هست، تعدادی معتقدن که خب بالاخره وقتی سفر انجام میشه کسی که با قطار و هواپیما میره میتونه منتقل کنه دیگه. ما موضوع اونقدر تو خوزستان شدید بوده که الان برای سوار شدن به هواپیما تست PCR منفی مسبب شده که باید داده بشه. ولی بالاخره بعضی افراد هم یه نظر هم اینه که حالا تو این حد سفر برای کار اداری، برای مثلا سر زدن به پدر و مادر و اینا مثلا معنی نداره، یا سفرهایی که به جاهای کنترل شده هست مثلا مثل هتل و اینا که از پیش تعیین شده و اینا. در مورد شهرهای زرد که اکثر شهرهای کشور الان زرد هستن، بیش از نیمی از شهرهای کشور زرد هستن و افق چندانی نیست که تعداد شهرهای زردمون کاهش قابل توجه پیدا کنه، شهرهای زرد در شهرهای مسافر پذیر، دقت کنین، قرمز و نارنجی که تکلیفش مشخصه هر شهری، استانهای مسافر پذیر مثل مازندران، گیلان و گلستان در شمال و خوزستان و بوشهر و هرمزگان در جنوب که عید مسافر پذیر هستن، در شرایط زرد کلن سفر بهشون ممنوع خواهد بود. و همچنین نه همه شهرهای زرد، در این شش استان شمالی و جنوبی که عرض کردم و همچنین اصفهان، مشهد مقدس و شیراز که فعلا زرد باشن سفر بهشون ممنوع خواهد بود. یکی از مصوباتمون اینه که اگر مصوبات ستاد ملی کرونا که تصویب شد، حالا با نظرات متفاوتی که بوده، اگر کسی از ابتدا سفرش رو اعلام کنه و هتلی رو رزرو کنه و با رعایت دستورالعمل ها باشه، فعلا در شهرهای زرد بلا مانع. ولی توجه کنید، این نکته مهمه، ما 4 نوع سفر داریم. یه سفر با تور به هتل هاست، یه سفر بدون تور به هتل هاست، اینا حالا ما گروه 1 و 2 گفتیم، گروه 3 و 4 سفرهای با خودرو شخصی و غیره و اینا به جاهای مثل خونه فامیل، خونه دوست، ویلای خودش یا نمیدونم اینهاست، اینو گروه 3. گروه 4 هم سفر به جاهایی است که غیر رسمیه، یعنی مثلا چادر بزنن یا تو مدارس برند و اینا. این سفر 4 هم نیست، یعنی امسال به هیچ وجه تو پارک های اجازه چادر زدن نیست.
فعل نیست در کلام آقای دکتر حریرچی که ثانیه‌های پیش تمام شد، معاون کل وزارت بهداشت، برای سفرهای 3 و 4 خیلی قطعی و محکم بود. انشالله که همینطور هم ادامه پیدا بکنه و هیشل و سفت نشه و تکلیف هم روشن باشه که انشالله بعد از عید که حالا روال عادی کار اداری و کار زندگیمون جور شد، با یک موج وحشتناکی مواجه نشده باشیم و آمار مرگ و میر خدایی نکرده زیاد و زیادتر نشه. ساعت 10:20 است. به آقای دکتر علیرضا عارف‌زاده، متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم، سلام مجدد می‌کنم تا همراه ایشون بتونیم به سوال‌های زیادی از شما شنوندگان عزیز درباره دیابت و ارتباطش با سردرد پاسخ بدیم. آقای دکتر تشریف دارید؟
بله، من مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، نوشتن که مادر 96 ساله‌ای دارن، دارای دیابت نوع 2، پاهاشون سرده. آیا برای رفع این سرما از روش طبی هم میشه کاری پیش برد؟
فقط پاهاشونه یا دستاشون؟
بله، کل اطلاعاتی که نوشتن در پیامکشون همینه. بله،
ببینید این مسئله رو، حالا یه مسئله که که سردیه برای فردی که احساس سرما میکنه، حالا چون فقط کل شرحالی که به شما ذکر شده هم نمیشون، ما نمیشون خیلی در اون مانور بدیم، ولی
بله.
فردی که احساس سرما میکنه، یکی از عللی که در اون باید از نظر قدردی مد نظر باشه، بحث کمکاری تیروئید هست که تیروئید این افراد حتما چک بشه.
بله.
منطقه مرتب یه بحث که ما در بیماران مبتلا به دیابت داریم، بحث نوروپاتی دیابتی هست. اگر فقط در پاها باشه، گاهی اوقات این در واقع اختلال اتونوم در واقع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، این درگیری هایی که ایجاد میکنه خود بله. دیابت گاهی اوقات باعث میشه که اختلالات خونرسانی و مسائل در واقع نوروپاتی را به دنبال داشته باشه و این اختلالات گاهی اوقات با گزگز و مرمر، احساس سردی حتی پاها و گاهی اوقات حتی در واقع علائمی مثل شبیه سوزن شدن پاها رو به دنبال داشته باشه. خود استرس هم گاهی اوقات افرادی که استرس دارن اینا سردی‌های انتها رو ذکر میکنن. آنمی گاهی اوقات با این علائم همراهی داره. به هر حال بیمار باید بررسی بشه. من فقط یه شرح حال جزئی الان از بیمار دارم و نمیتونم خیلی مانور بدم، ولی به هر حال این مسائل ممکنه باشه.
آقای دکتر عارف‌زاده، خواهش میکنم یه قدری کوتاه‌تر پاسخ بدید که سوال‌های بیشتری بتونیم بخونیم برای شما. نوشتن که من وقتی شیرینی میخورم سرم درد میگیره، همینطور چای با قند هم که میخورم دچار سردرد میشم، میشه آقای دکتر راهنمایی کنید؟
بیمار مبتلا به دیابت هست، آدم سالمه.
همین اطلاعات دقیقی که دادن و در اختیار گذاشتن همینه. آقای خانم هیدری،
اگر که بیمار مبتلا به دیابت باشه و این حالت رو ایجاد کنه، خب قطعا نشون باید رعایت رژیم غذاییش رو بکنه دیگه. بیماران مبتلا به دیابت وقتی رعایت رژیم نکنن، شیرینی زیاد مصرف کنن،
مواد
پرکالری مصرف کنن، ممکنه در ابتدای بحثم گفتیم هم بالا بودن بیش از حد قند خون، هم افت قند میتونه گاهی اوقات با سردرد همراهی داشته باشه. اون تو اگر آدم سالمی هست باید بررسی بکنن، حتما یه چکاپ بدن، اگر مشکلی هست بررسی بشه و درمان بشه.
گفتن که آیا در دیابت نوع 2 سوت کشیدن گوش هم ناشی از قند بالا و پایینه؟ آقای خانم شهرزی،
سوت کشیدن،
آره، در دیابت نوع 2 بله. سوت کشیدن گوش هم میتونه ناشی از قند بالا یا پایین باشه؟
حالا ما علائم نان اسپسیفیک از هایپوگلایسمی و هایپرگلایسمی ها داریم.
بله.
مطمئن مرتبه اگر واقعا فردی هست که مشکلات شنوایی همزمان با مسائل باشه، حالا بحث عوارض دیابت رو هم باید مد نظرمون داشته باشیم، حتما هم همکاری ای ان تی باید بیمار رو بررسی بکنم، چون گاهی اوقات این ممکن من سوت کشتن من منظورشون وزوز باشه،
احتمال داره که همین باشه. به این تعبیر یاد کردن،
بله، که به این تعبیر یاد کرده دواشمون شنونده عزیز، اون بحث وزوز گوش که گاهی اوقات با نیستاگموس و علائم در واقع سرگیجه همراهی داره، ممکنه بیماری های در واقع حالا اختلالات گوش میانی یا حتی مسائل نورولوژیک باشه، بیماری مثل مینیر یا دی پی پی وی، بینان کنشنان برتاگو، این ها ممکنه باشه. برای بیمار باید هم از نظر مسائل قدردی و هم از نظر مسائل ENT و نورولوژی هم یه مراجعه داشته باشن، معاینه و بررسی بشه.
زنده باشید. گفتن که قرص دیابت میخورن، قند ناشاشون از 170 پایین نمیاد، آیا باید انسولین بزنن؟
قرصشو اسم نبردن.
نه، آقای خانم رحمتی از کرج نگفتن که چه قرصی میخورن.
ما در واقع یه سری اندیکاسیون هایی برای استفاده از انسولین داریم، ولی این حالا شرحال خیلی ناقصه. من نمیدونم واقعا قرصی که ایشون مصرف کنه چه میزانیه، چه مقداریه، آیا تعداد کثیر قرصه، یه دونه قرصه، اون یه دونه چقدر، دوزش چقدر.
بله، اگر شنوندگان اطلاعات دقیقی بدن، بله، پاسخ بله، دقیق تری میگیرن.
بله، اگر بیمار به هر حال فول دوز تمام داروهایی که لازم بوده، اون خطای اول درمانی رو ما داده باشیم و جواب نده، بله، ممکنه نیاز به انسولین باشه. ولی اگر نه، یه بیماری هست که مثلا یه دونه متفورمین داره الان میخوره یا سه تا متفورمین میخوره، مشکل کلیوی نداره، کنتراندیکاسیونی از نظر استفاده انسولین نداره و قندش کنترل نیست، ما میتونیم دوز قرصای خوراکیشو زیاد بکنیم و تنظیمش بکنیم. و اگر چاقی یا علل دیگه داره، اون در خفه اول گایدلاین که مشاهده تغذیه و رعایت رژیم و لاغر کردن و مسئول هست، باید اونو رعایت بشه تا نهایتا قند خون کنترل بشه.
ممنونم. یکی از شنوندگان همراه ما، نمیدونم که آقای دکتر دیابت دارن یا نه، اما این نگرانی رو اعلام کردن، گفتن که چه وقت در بیماران دیابتی کار به قطع یکی از اعضا میرسه؟ فکر کنم اشارهشون به پا هم باشه.
خودشون ولی دیابت ندارن،
نگفتن که دیابت دارن یا ندارن، شاید یکی از اعضای خانوادهشون داشته باشه.
اعضای خانوادهشون احتمالاً دیابت داشتن و نگرانن که وقتی دچار قطع عضو
بشه.
بعد الان زخم پای دیابتی داره اون فرد،
اطلاعاتی در اختیار نیست تا همینجا گفته شده. فرض میگیریم که داشته باشه یا نداشته باشه، در هر دو حالت پاسخ بفرمایید.
ببینید، در حال اگر الان دچار دیابتیک فوت هست، یعنی زخم پای دیابتی هست، خب به هر حال زخم پای دیابتی درمانهای لازم خودش رو باید انجام بده.
بله.
که اگر شدید، متخصص عفونی، ارتوپدی، جراح عروق، اینها همه در کنار یک متخصص قدرت باید به در واقع داد بیمار برسن و تمام این کنترل ها از نظر عفونت، از نظر اختلالات عروقی و مسائل اگر دبریدمان در واقع جراحی نیاز داشته باشه کارها انجام بشه.
و اگر زخم نباشه؟
اگر که حالا زخم نباشه و نگرانی اینشون زخم قبلی داشته، نگرانی داره که دوباره پای دیگری زخم بشه و خدای نکرده کار به قطع عضو بکشه، بیشتر پیشگیری هست.
ممنون آقای دکتر.
شامل معاینه پا،
زمانمون رو به اتمام هست. خیلی متشکرم آقای دکتر عارف زاده، عذرخواهی میکنم که
کنترل قند و در واقع
کلام شما رو قطع کردم. خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشین. لطف کردید. خدا نگهدار. ممنون از همراهی شما با تهران ما. سلامت امروز، صبح بخیر و خدا حافظ.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این چه ربطی به کرونا داشت؟ شما وقتی حرف میزنی قطرک های تنفسید مثل یه آبشار میریزه بیرون، ولی نمیبینی. طرف مقابل شما هم که اومده مهمونی، من نمیدونم برای چی اومده مهمونی، حالا اومده خونه شما، قطرک های تنفسی خودش رو با خودش اوورده دیگه. شما حرف میزنی میپاشه، اوشون هم حرف میزنه میپاشه. حالا اگه یه عدسه هم این وسط اتفاق بیفته، سیلک راه میفته. ولی شما هیچ کدوم رو نمیبینی. بعد میره خونش، ولی خونه شما در و دیوار و هرچی سطح مسطح داره آلوده است، اما شما بازم نمیبینی. شاید تنها چیزی که بعدن ببینی حذف شدن یکی از اعضای خونه است که در فضای آلوده قطرک ها ناخواسته مبتلا شده.
تو رفت یه خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم.
پیشنهاد اول، مهمونی نرو چون قطرک داری. پیشنهاد دوم، اگه مهمونی میری با خودت قطرک گیر ببر، یعنی قطرک گیر بزن. دو تا کش داره، میندازی دور گوشات و بعد اجازه میده که بیشتر زنده بمونی.
برین یه جایی که دور باشی.
ماسک تو بزن. یک کوید، دو کوید، سه.
ساعت 10:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.